الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلاصه بحث جلسات قبل این بود که یکی از قواعد مهم برنامه تربیتی اصلاح اندیشه است. اصلاح اندیشه عرض شد برکات فراوانی دارد. از آثارش این است که شبهاتی که در این راه انسان را اذیت و آزار می دهد اینها به کلی رفع می شود. این است که شناخت این راه توسط می دهد، اداره می دهد که ضرورت حرکت در این راه که چه بخواهیم و چه نخواهیم ما در این سیر عالم در سیرورت هستیم و مرتباً به عالم‌های جلو در حرکتیم و باید خودمون رو متناسب اون عالم‌های پیش رو تربیت بکنیم، وگرنه اختلاف فاصله ما از استعداد اون عالم و عدم استعداد در درد و رنج بسیار سنگین است. از چه بخواهیم چه نخواهیم باید خودمون رو برای اونها آماده کنیم. یک مسیر سرنوشت سازه، این طور نیست که در اختیار ما باشه دلمون بخواد بیاییم در این راه که آدم خوب بشیم، اگرم نیامدیم بالاخره زندگیمون رو میگردانیم. توجه شناخت در این راه در این بیداری ها برای انسان انگیزه های می دهد که آن انگیزه اراده تولید می کند و آن اراده هست که سختی های این راه را انسان با استقامت تمام پیش می برد و بلکه بالاتر سختی ها با یک مدیریت زیبا تبدیل به شیرینی می شود. تازه می فهمد که مشکلات در این عالم یه حکمت هایی داشته و این حکمت برای او بسیار آموزنده است. تازه می فهمد که تضاد در این عالم چه حکمت هایی دارد. تضاد نور با تاریکی، بالا به پایین، خوب با بد، زشت با زیبا، صحت و سلامتی با مریضی، قدرت با ضعف، عقل با جهل، شیرینی با تلخی، حب با بغض، انرژی با ماده، وجود با عدم، سختی با نرمی، مایع و گاز و جامد با همدیگر، عافیت با بلا، رفاه و آسایش با درد و رنج، مرده با زنده الی آخر. این نمونه های بود از این که خدای متعال در این عالم این زنج و این تضاد اینها رو با هم دیگر قرار داده و زندگی در درون این تضادها و زنجها ساخته می شود. اینها در یک نگاه سطحی انسان یک زندگی دارد و در یک نگاه حکمت به اینها با این بیداری که در اصلاح اندیش ایجاد شد یک حکمتهای معناداری دارد که همه اینها تبدیل به آن سیر سیرورت خودش. آرام آرام وقتی اینها برش باز شد تازه می فهمد چرا خلق شده اصلا. تازه یک باب دیگری از این زندگی هدف خلقت براش باز میشه. تازه می فهمد که الیه تسیر الامور، تمام امور به سوی سیرورت دارد، همه دارای معنا می شود. شما یک کیسه کوچکی رو، مثلا یک پلاتین رو، یک سیم ساده ای رو در فضای بیرون از یک موتور مشاهده کنید، میبینید یک آشغاله، این به چه درد میخوره. اما همون یک پیچ، همون یک مثلا پلاتین در جاده، در تاریکی شب که ماشین ما خراب بشه و نیاز به آن پیچ داریم، اونجا حاضر است یک میلیون هم شده بپردازد یک کسی این رو برایش تهیه کند تا جایگاه این اونجا معلوم می شود. و خلاصه اصلاح اندیشه برای انسان یک آگاهی های می دهد که دیگر فریب دکانبازان را نمی خورد. البته این اصلاح اندیشه چند درصدش در فضای این مباحث نظری است. این مباحث نظری یک چاشنی میشه، انسان رو وادار بر حرکت بکنه و عمده اصلاح، عمده شناخت خود راه در حرکت تو خود راه معلوم خواهد شد. بعد از اینکه شخص وارد این فضا شد، در درگیری با نفس پیش رفت، در هر مرحله تازه می شناسد که این راه چگونه راهی است و ضرورت و اهمیت اون چقدر فوق‌العاده بود. مثل کسی که دیگه به بزرگان خوانده ایم، اهمیت مسائل تو آیات، روایات، منطق، استدلال. اما از اون لحظه که انسان مصمم شد به طور جدی درگیر این نفس بشود، یکی از عزیزان فرمود که حدتی بود خیلی هم با دقت و پیگیر، بعد 3 سال می‌فرمود که من معنای مراقبه را تازه دارم، متوجه میشم که مراقبه یعنی چی. اینقدر مسئله دقیق است در فضای عملیاتی. علی‌ای حال، پس بحث اصلاح اندیشه خودش قابل توجه است و ما نبایستی از مباحث اصلاح اندیشه خسته بشیم و اونها رو همش دنبال این باشیم که خوب برنامه عملی چی؟ چه کار بکنیم؟ قبل از چه کار بکنیم این موتور محرشه رو بایستی مرتباً قوی کنیم، فعال بکنیم. خب عرض شد که به برشت این اصلاح انسان یک بینشی پیدا می کند که دیدگاهش هم به دین و احکام و قوانین دین هم یک بینش دیگری پیدا می کند. یعنی تازه متوجه می شد که این احکام که قبلن صرفا یک سری روش های عملی بود، باید نباید بود، الان می بیند که در تکامل وجودی و اینها چه نقشی دارند. عرض کردیم انسان هر چیزی رو که رابطه اون با وجود خودش توسط بکنه، این اثر ساز هست، این اکشن عمل ساز است، این انرژی ساز است، این عمل ساز است، این موتور محرکه است. عرض کردیم که یک کسی میشنود آقا یه بچه در یه تصادفی حالش خیلی وخیم، در بیمارستان ما اونو دیدیم و میگوید خدا شفاش بده، تمام، 2 دقیقه دیگه یادشم رفت. یه خورده جلوتر توجه میکنیم بچه همسایشه، آن یه خورده اثر پیدا کرد. یه خورده اومده بود تا دم در گفتن مثلا بچه داداشته، جدیتر شد چون به وجود او نسبتش قویتر شد. میگه برم خستم، برم نهارمو بخورم، غذام استراحت، بعد برم ببینم چیه. اومد خونه و سر سفره و آماده، گوشی زنگ زد از بیمارستان، شاقا بچهت، همه چی رفت کنار. چرا؟ اون حادثه رو چه علم داشته برای او، الان دید که ربطش مستقیم به وجود اوست، جگر او، دل اوست. این حادثه اون بچه نیست، پاره دل اوست. همه چی ریخت کنار، خستگی رفت کنار، تشنگی، گرسنگی، به حرکت افتاد. چه حرکتی! انسان هر چی رو اگر در ارتباط با وجودش ببیند، این اثرساز است. اینا رو اگر تکرار میکنم بنده به خاطر اهمیت مسئله تا اینکه وارد بحث امروز بشم انشاءالله. خب هیچ احدی نمیگوید که چرا چشمش کور بوده، اینو توابت کنم باز بشه، فاصله 10 متری رو راحت ببینه. 10 متر این مرحله از وجود در وجود او گسترش پیدا کرد. اگه عینکی براش دادند این 10 متری او شد 100 متر، هرگز نمیگوید که چرا به من عینکو دادید. از بس که لذت میبره، تازه بیشتر از این یه دوربین برایش میدن که در 1000 متری طبیعت رو اونورا، هی درجه وجود بالا میره، یه لذت جدیدتر. هرگز نمیگوید تا دوست داره که ایکار تلسکوپ رو هم میدید، ستارگان رو بینید. چی؟ هرگز سوال که چرا منو در از وجودیش؟ تو شنوایم همینطور گسترش قدرت او در عضلاتش که 50 متر نمیتونست ورداره، الان با یه دکمه 10 تن رو جابجا میکنه. سرعت دوش الان شده به سرعت 1000 در فلان. اینا همه هی وجودش که گسترش پیدا میکنه، لذتش چندین برابر. این اگه این انسان بیداری پیدا بکند، بگه من همین دیدن من درزش بالا میره اینقدر لذت میبرم، اگه خود دیدن تبدیل به یه چیز فوق‌العاده‌ای باشد، همین دیدن تبدیل به چیز فوق‌العاده‌ای باشد، چه از حیث منفی چه از حیث مثبت، چه از حیث این که این 100 متر رو می دیده ضعیف شد ضعیف شد ضعیف شد الان کور شد، مخصوصا در جایی که نیاز به دیدن جدی داره اما کور شد، درد رنج بیشتر. چه از حیث درجه مثبت کور بود، همینطور بالا بالا تا تلسکوپ یه چیز عجیبی شد. همین دیدن اگر بفهمد و بداند، بیداری برش دست بده که این دیدن هم از حیث مثبت، خود دیدن تبدیل به چیز فوق‌العاده میشه. منفیش اونقدر درد عذاب شدیدی دارد، ذره از اون درد در عالمهای بعد این عالم برگردد، همه عالم از شدت درد او مینالند و اینقدر این درد سنگین است که خدای متعال این را در این عالم وارد نکرد، برای اینکه نه این جسم توان این را دارد، درزا نابود میشد و دیگه کار تمام میشه. باید از یک بدنی این عذاب باشه، چون بدن همیشه نه میمیرد و نه زنده میشود. در اون درد رنز ظرفیت اون و نه در زیبایی ها که از این دیدن به وجود آمد اونقدر فوق‌العاده است که اگر ذره از اون زیبایی در این عالم بیاد، صاحب این لذت در جا نفس توهی می کند. این جسم توان و لذت رو ندارد، عالم توان زیبای و لذت رو ندارد، جنس این عالم. خب اگه کسی بیداره براش باز بشه، این کسی که بینایی 10 متریش رو چجور دنبال پزشک و دارو و درمان و جراحی و عینک و همین انسان اگه بفهمه، چقدر دنبال این میشود که من چگونه ببینم. شنیدم همینطور، من چگونه بشنوم، من چگونه فکر کنم، من چگونه عمل بکنم. این چگونه رو اون وقت بینیم چه زور در به در دنبال آشنای احکام است. حالا می فهمه که این احکام چی هستن. خدایا چه گرانبها، چه کیمیایی که ما فقط ظاهر اینها رو می دونستیم، چه انرژی برای انسان می دهد، چقدر انسان سستکار و ضعیف و بی انگیزه باشه برای عمل به احکام، او رو چگونه. اینجاست که وقتی می خواهم عمل بکنیم، عرض کردیم صرف عمل و حجم عمل کافی نیست. خود عمل تسویه دارد، خود عمل باید هماهنگ باشد، حجم عمل کافی نیست، خود این عمل ترکیب دارد. ممکنه کسی 100 تا عمل مستحبی عمل بکنه، 10 ختم ختومات بگیره، هیچ فایده بهش نده، آخرم جز خستگی و بدبین شدن به راه و مصیبت های دیگر. اگرم یه نتیجه های میداد، نتیجه ها نتیجه حقیقی نیستند، اینا از سوی شیطان یا آثاری در اصل ریاضت به او داده می شود که جذابیت های موهومی، مصیبت های سنگین. در نگاه تزکیه نفس، عمل هماهنگی می خواهد، اولویت ها دارد، ترتیب دارد، اینا بایستی لحاظ بشود. خب بحثمون رسید به اینجا که در روایات ما مطالبی میبینیم که به ظاهر با هم تناقض دارند. مثلا امام صادق علیه السلام میفرماید لا تکرهوا الى انفسکم العباده، عبادت رو به نفست تحمیل نکن، زور نگو، بذار نفست هر قد لذت میبره اون مقدار از اون عبادت رو بهره بگیر. در یه جای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید خذو من العبادت ما تطیقون، از عبادت اون مقدار که تاکن، خارج از طاقت، خارج از حوصله، وادار نکن نفس تو به اون عبادت. خب از این روایت ها فراوان داریم، در مقابل روایاتی داریم که مانند این که می‌فرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم افضل الاعمال احمزها، ارزشمندترین اعمال اونها است که انسان خودش رو به سختی بیندازه، هرچه عمل سخت و درد آور و مشکل ساز و مشکل باز باشد، این مقدار اون عمل ارزشمنده. در یه جای می‌فرماید مولا علیه السلام افضل الاعمال ما اکرهت علیه نفسک، ارزشمندترین اعمال اونی که تو نفستو براش وادار بکنی، نفستو براش سختگیری بکنی تا این رو تمرین بکنه، پیش ببره. خب به ظاهر این دو نوع عبارات متناقضند، اما در نگاه تربیتی هماهنگی اعمال با نگاه تسویه، اینها هر کدوم در جایگاه خودشون خب یک معنای خاص و اثر خاص خودش رو دارد. خب در عمل هماهنگی تضاد با هم خودش خاصیتی دارد. ما میخواهیم مثلا این نخود و لوبیای سفت رو بپزیم، خب از یک طرف براش آب میریزیم، خیسش میکنیم، از یک طرف روی ضد آب قرار میدیم، روی آتش قرار میدیم، انقدر حرارت میدیم تا این آب تبخیر بشه. خب این دوتا عمل ضد ظاهره متضادند، اما در یک تربیت هر کدوم کار خودشو دارد. یک جا آقای خیاط قیچی رو برداشته، پارسه قیمتی رو میبرد، تکه تکش میکنه، یک ساعت دوباره برمیگرده میدوزه، عمل ضدتون رو انجام میده. از درون این دوتا عمل ضد یک حرکت متناسب خودش رو دارد. الی آخر خدای متعال شب تاریک رو قرار میده که انسانها برن ساکت محض بشن، زدش رو میاره، حرکت جدی آنچنانی و نشر و پخش برای زندگی میشن. در توی این بله فی نفسه نامتضادند، اما در عالم تربیت هر کدوم نقش خاص خودش رو داره. خب قرآن می فرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. در جای می فرماید ولا نکلف نفسا الا وسعها. پس در مسئله تربیت نفس وسعت ظرفیت استعداد هر فرد باید ملاحظه شود. شاید یک ذکری برای یک بزرگوار مفید نباشد، ای بسا مضر هم باشد، یک ذکری برای اون بزرگوار اصلا دارویش هست. یک سری اعمالی هست که از نگاه اهل بیت و قرآن اولویت دارد. تا این اولویت انجام نگیره، در نفس نقش نبنده، هر عمل فوق العاده ای رو هم ما انجام بدیم بیفایده ایه، اثرش تازه منفیه. هر چه ما بخواهیم، این اولویت ها مربوط به تسویه عمله، هماهنگی برنامه تربیتی است. اینا باید خوب باید جا بیفته تا با اولویت این عمل بره جلو. صرف این که من آقا به من یه دستوری بده که دیگه گناه نکنم، یه دستوری بشه دیگه چشم برزخیم باز بشه، یک چه کار کنم مثل زاب و دعوا باش، چه کار کنم، این چه کار کنم ها به در نمیخوره. مبرهو خدا میفرماید احمزها، کجا می فرماید این عمل جدی پایه است، کجا می فرماید این عمل در تکمله اون هست. این در همه امور اینطوره. در فضاهای تربیتی کلن سن همین زور هست. حالا برای شما از وقت خیلی استفاده بکنیم دیگه، من وارد یک سری متفرقات نمیشم تا وارد انشاءالله اصل اولویت ها بشیم. از نگاه اهل بیت علیهم السلام و قرآن، اولین اولویت در دستورات تربیتی همون عمل به واجب ترک حرام است. اونقدر ما رو به دستورات فرعی، ختومات، کرامات، کشفیات، این تشکیلات، این سیر نورانی رو مشغول شده اند تا اسم گناه میاد میگه آنا چه بلدم، چه من میتونم چه گناه نکن دیگه، من میخوام چیز تازه، چیز جالب. یه بزرگواری بود میگفت که من این مطالب میکنم، اینها رو بلدم، من اینها رو میدونم، احادیثشم خوندم، من میخوام به من یه تصرفی بشه، با دنبال یک نفسی هستم که نفس بزنه. بابا آخه چه کسی قوی تر از قرآن و روایات اینها رو، بنده روایات بخونم از خودم چیزی نبافم، ببینیم که حضرت چه می فرماید. معصوم علیه السلام چه می فرماید؟ مولا علیه السلام می فرماید لا عبادته که اداء الفرائض، سن عبادتی نیست مثل عمل به فرائض، عمل به واجبات. شما هر چی میخوای انجام حساب نمیاد، اینا برای نفس خودته. عبادت دنبالش فرائض. امام صادق علیه السلام فرماید اعبد الناس من اقام الفرائض. میخوای ببینی که عابدترین عابد چی هست در عالم؟ کسی که واجبات خودش رو اقامه کند. در یک جایی مولا علیه السلام میفرماید غض الطرف عن محارم الله سبحانه افضل عبادت. چشم پوشی از آنچه که خدا حرام کرده ارزشمندترین عبادت است. کدوم استاد ما پیدا کنیم که اینجور دستورات رو قاطع، واضح، روشن؟ در یه جایی امام زین العابدین علیه السلام میفرماید یقول الله ابن آدم اعمل بما افترضت علیک تکن من اعبد الناس. ای فرزند آدم، آنچه که من بهت واجب کردم دنبال او برو، به اون حساس باش، اون رو جدی بگیر. دستور عمل زندگی تو اونه، اونگاه از عابدترین مردم باش. در یک جایی حضرت می فرماید اعمل به فرائض الله تکن من اتق الناس. او فرائض الهی رو دنبالش باش، وقت با تقوا ترین مردم باش. در یک جایی می فرماید که اینها دیگه خیلی قابل توجهه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید درهمون یرده العبد الی الخصماء خیر له من عبادت الف سنت. تمام شد؟ نه. و خیر له من عتق الف رقبت. تمام شد؟ و خیر. و خیر له من الف حجت و عمرت. الله اکبر. این واجبات چه میکنه؟ حق الناس چه میکنه؟ خدایا یک درهم اگه حق الناس در گردنته، اونو دنبالش شدید، پیگیر شدی، تو خودت یه محاسبه بررسی کردی که همچون حقی در مؤمنی، حقی یک درهم در گردنت هست، اگه اینو بتونی به جا بیاری و عمل بکنی، بهتر است این که هزار سال عبادت بکنی. هزار سال. و بهتر است از این که هزار تا بنده مؤمن رو بخری آزاد کنی. و بهتر است از این که هزار بار حج عمره بروی. این از نظر عقلی هم خیلی روشنه دیگه. مثلا من الان میخوام یک کاری انجام بدم که لباسه هایم زیبا باشه، تمیز، قیمتی، خوزدادنش در مهمونی ها، در محل کار. در راستای اون یه قضیه برام پیش بیاد که مثلا یک چیزی به چشمم بخوره، خب چشمم دیگه در بیاد. عجب بفهمم که یه چیزی بهش خواهد خورد که اون از دست خواهم داد، این لباس قیمتی آنچنان فلان فلان اصلا چه معنا داره؟ من اگر بدونم که اگر برم به فلان مثلا فعالیتی که خیلی لذت بخش جالب خوشمزه اما در اونجای حادثی پیش خواهد اومد که سرم مثلا به یه ضربه خواهد خورد که هوشم از دست خواهم داد، من دیگه زندگی ندارم، به چه درد من میخوره همه اینها که همه دماغ انسان میریزه دیگه. اگر ما سیستم عالم نفس رو که انشالله در مسائل تربیتی باید باز بشه در اصلاح اندیشه، اگر بدانیم سیستم نفس ما چقدر حساسه، اصلا قابل مقایسه نیست با حساسیت جسممون. چطور در جسممون اگر به ما بگن که آقا پاتو قطع بکنیم یا اینکه یه سلول مغزت یه غده‌ای داره ما اونو در بیاریم که کلن دیگه زندگی تو فلس خواهد کرد، فورا میگه من کار رو بجیرید بیاندازت بیرون. غده رو چرا اصلا اولویت هاش رو میدونم یعنی چی؟ بلا فاصله بگن آقا دوتا انگشت رو قطع بکنیم یا چشمتو درمان کنیم اون میخواست کور بشه. اصلا اولویت ها خیلی واضحه. این در عالم نفس ساختار نفس چیز عجیبیه. من نمیدونم که روانشناسا مدعیان روحشناسان، مدعیان جامعه شناسان، مدعیان زیست شناسان، همه عالم جمع بشه اندازه مولا علیه السلام نمیتونه استم اینا رو اهل بیت علیه السلام پیامبر خدا او نفس رو سیستم های اولویتاش رو بلده، به زبان مادری هم با ما صحبت میکنه اون وقت. این معجزه است، معجزه است. یک فوق تخصص هسته‌ای، فوق تخصص مد چجوری بیاد برای یک بچه 3 ساله اون علم عظیم خودش رو بهش به زبان انتقال بده؟ کار خیلی فوق‌العاده. حضرت سیستم عالم نفس رو داره با چه زبان روان؟ این 1 درهم حق الناس از کسی در عهده من در سیستم نفس کدوم بخش از این عالم نفس رو چه بلایی به سرش میاره من نمیدونم. در عالم های بعد اینها کشف خواهد شد. من به اینها نگاه حدیث نگاه نمی کنم، اینها مسائل ساختاریست که نمیدونی چه خبره. عالم بعد رو اون وقت میفرماید شما لباس زیبای فاخر 1000 بار رفت و حدس عمره تو بخواهی دنبال کنی، یه زیبایی تکمیلی در زندگی توست. بخواهی 1000 بار مثلا غلام بخری آزاد کنی که این زیبایی زندگی توست، دکورهای ساختمان اون عالم توست، یا این که میخواهی سلولی در مغز در اون عالم میخواد فلج بشه با این حق الناس این رو میخوای درمان کنی؟ اینها باید باز بشه. دستور عمل اگر بناس ما تون تون هی راهکار چیه؟ راهکار همین بینش ها باید باز بشه، اولویت ها باید معلوم باشه، بر این اساس اون اعمال مستحبات سای خودش در ارتباط با مستحبات، حالا ببینیم رابطه واجبات با مستحبات چگونه است. مولا علیه السلام می فرماید لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض. فرائض، نوافل، اگه قرار نیست که این نافله یعنی این عمل مستحبی تو رو به خدا برسانه، قرار نیست که اثر رشدی در من ایجاد بکنه، فرماد همه اینها رو انجام بدید ان نوافل، هم جمع آورده و هم الفلام تسبیده، همه شما هر مستحبی تو ذهنت میاد لا قربته، همه بی خود، خودتو خسته کردید. اجر به فرائضی ضرر بزنه، بی خودی. اگه بخوام مثال عرض بکنیم، شبیه یک ساختمانیست که ما یه ساختمان پایه‌های اصلی داریم، پی داریم، ستون داریم که ساختمان روی اون قرار گرفته، یه تکمله ساختمان داریم، زیبایی های ساختمان داریم. مسئلش به این میمونه که یک نفر یه ساختمانی ستون اصلیش شکسته توسفش نمی کنه، میگه ولش کن، ما قراره برامون مهمون بیاد، مثلا یک هفته دیگه جشن و مهمونی داریم، میخوام خونه رو تمیز، دیوارا رو رنگ‌آمیزی، نمیدونم این چیه، اون کاغذ دستمالی های قیمتی، لوستر های قیمتی چی، دکور های گتبوری چی شروع کرده. خب یعنی چی؟ اون وقت مهمون ها هم شو اومدن 50 نفر، بگو بخند یا علی، همین ها ستون شکست، دوام نیاورد چند تن رو، همه رفتن زیر خاک. ردش به اینه، واجبات ستون فقرات بدن اون عالم که ما خواهیم رفت، ساختار اون بدن ما ستون فقراتشه، مغزشه، پایه‌های اصلی زندگی اون عالمه. مستحبات تکمیلشه، زیبایی هاشه. آیا ستون محکم باشه مهمه؟ خب پنجره شیشه نداره، خب نایلون میبندیم، اشکال دارد؟ آره، از گرما سرما نگه داره، اما شیشه زیبایی و نمیدونم پنجره طلایی و دکور فلان و ولی پی ساختمان نگو فلانی خیانت کرده، پی ساختمان رو محکم نریخته، از رو چند تا سنج و چند تا چی روشو بسته با 4 تا کاشی خوش رنج، منم خوشحالم که ساختمان خریدم، قیمت پایه چیه؟ لا قربت به نوافل، به چه درد میخوره این اعمال مستحب که به فریضه من؟ میفرماید که مولا علیه السلام انک ان اشتغلت بفضائل النوافل عن اداء الفرائض ف فلن یقوم فضل تکسبه به فرض تزیعه. عبارت دیگر همون مطلب یه خورده تندوتر. اگر تو به خیال این چنین نوافل فضائلی دارد، اگر این نوافل انجام بدی، این ختم ختومات، بله تو خواب بهشتت رو تماشا خواهی کرد، ملاکه رو میبینی. اونا ملاکه نیست، اونا شیطان به صورتهایی مستضاب دعوه میشید. اگر 70 بعد آیه الکرسی بخونی، مریضت در حال احتضار هم بوده زنده خواهد شد. اگر 40 بار یاسین بخونی، مشکلت از توی سنج نزاد پیدا خواهد کرد. اگر 20 بار مثلا فلان بکنید، اگر هر روز نماز جناب جعفر طیار رو بخونید، شما خاک رو زر خواهی کرد. اجر فلان و اجر فلان و 3 نقطه. فرماد دنبال این فضائل نوافل اگر مشغول هستید، اونقدر که باید به اونا توسط میدی، این اشتها رو داری، تو رو تحریض کرده برای این کارها، ای کاش یک دهمونم این زور تحریش می شدیم به اهمیت واجبات، با اون دقت رساله مرز تقلیدم رو دونه دونه کلمه کلمه خواستم یاد بگیرم بفهمم، نه فقط مسائل مبتلا به رو، یک دور همه رو، چه شاید لاین ها یک مسئله هست که متوجه نبودم که غفلت از او دارم می کنم، همین ها رو می خوام یک دور میراد سعاده رو، یک دور گناهان کبرش دست غیب رو، 2-3 بار همبهش رو در میارم، اونقدر ریز میکشم اینور و اونورش که تا شاید تو اینها یک واجبی هست، یک حرامی هست که من اون توسط نداشتم تو این عمرم، بگردم اینها. وقتی یه فرمی میخوام پر کنم برای یک مثلا یک فلان مثلا ساده چیز، چند بار اونو میخونم اینورش رو اونورش رو، مراقبهش رو محاسبهش رو توش ور میرم که نکند یک کلمه اشتباه و اوور میشه دیگه اسمن رو ثبت نمی کنند. خب این انجیزه باید برای عمل باشه تا عمل دنبال اون رو مدیریت بکنه، میشه هماهنگی. اگر آگاهی نباشه، انگیزه نباشد، اون وقت اون دقت کاری در اون چه بایستی اصل اولویت چی هست و بعد اون اولویت چیز رو رفتار کنم هم روش سهلنگاری میشه. جدی گرفتن او خودش هست که نتیجهش رو در همون مجاهده کارش رو میکنه. اونگاه می فرماید فلن یقوم فضلون تکسبهو فرضن تزیعهو، هیچی برات نمی رسه، به دستت نمیاد به سبب اون واجبی که ضایع شد. در اینجا مطالب فراوان هست که یواش یواش دیگه جمع کنم. از باب نمونه اینها رو فقط بنده هر یک روایتی امام صادق علیه السلام میخواد بفرماید که به حجم عمل زیاد حساس نشی که فلان ذکر رو 70 بار، فلان سوره رو 40 بار، فلان سوره رو 100 بار، اینا هستن البته، استعیذ بالله نعوذ بالله، اینها رو نمیخوام نفی بکنیم، میخوام جایگاه هاشون رو. شما یک موتور 1 میلیاردی بخری بیاره توی کارخونه، ما رد نمی کنیم، این درسته، مهمه، مفیده و برای تولیدات خیلی برکات داره، اینو ما نفی نمی کنیم چه. میگم آقا وقتی به اون شهرش صنعتیتون برق نمیدند بخواد چی دیگه اینجا؟ این کارو میکنی؟ یه دفعه بگن شا اونجا برق نداره ها، هیچی دیگه شد، همه شد هیچ. اولویت با این تو شهرک میاد، اول اولویتش ها اینجا برق داره، گاز داره، آب داره، اول اینا رو میپرسیم. وقتی اینها نیست ما نفی نمی کنیم دستگاه های تولیدی فلان فلان، اما عقل قبول نمی کنه. به معنا نیست که ما این خطومات، این روایات مستحباد، اینها روایت می فرماد که اول باید این واجب، این که من برای خدا باشد، این باید اول درست بشه، صاف بشه در درون من. این که برای خدا باشد، جهت توحیدی، جهت عبودیت پیدا بکنین، یه مزه از معنای عبودیت در درون، یه نمی برش باز بشه تا اون هوا و وسه ها رو بشکنه، تا اون مستحب به ما یه ذکری میخوام بگیم انفجاری زاد کنه. همون یک مستحب امام صادق سمی فرماید لا یستقل ما یتقرب بهی الالله عز و جل ولو الله اکبر. این طبیب روح، این مربی حقیقی داره چه جور شاگردانشو؟ لا یستقل ما یتقرب به الله عز و جل ولو به چی؟ اگه نبود امام صادق کلامش، کدوم نخبه عالم ولو را میخواد دنبال شما بفرماد؟ با چه ارتباط الهی؟ ولو شق تمرت، الو شق تمرت. نگاه نکن که یه خرمایی، اونم نه همیش، یه شقش، یه شق برای قرب خدا اگه تونستی انجام بدی، اینو کوچک نشمار، کار بزرگی کردی. یه سیم هر سم نازک باشد، هر سه نازک، چون هادی برقه وقتی تا به برق ما متصل بشیم درزا ما رو میکوبه زمین. نگوش یه سیم کوچولو کجا شمشیر و نیزه و نمیدونم ساتور و نه به چی متصل می شود؟ اون مهمه. امام رضا الاسلامی فرماید تصدق به شیء و این قل فإن کل شیء یراد به الله و این قل بعد ان تصدق النیت فیه عظیمون عظیمون. هر چه که خیلی کوچک باشد به اون تصدق بکن. اسم تصدق میاد، صدقه میاد، ما فوراً یه آقایی که ماهانه 10 میلیون درآمد دارد تو راه میره، یه 50 تومانی میده یک فقیری اونجا، خیال میکنه تصدق شد. مثلا سوار ماشنش میشه، یه 100 تومان میانداز اونجا کاسه، میگه تصدق. نه تصدق نیست که، نه استخدام خدا بر هوا نفس خودمه. این آبران چون من اجر روایت نیه فرمود که تصدف به قضا و قدر حفظی میشی، عجمی فرمودن هر روز مثلا موقع خونه رفتن یه بار با جل دستات و جلالت کن بشو، از قضا و قدر همین کار رو میکردم. خودمه، دنبال خودمم، منافع خودم هستم، در تربیت نفس میخوان همون رو از ما بگیرند. اجر کل شیء یراد بهی الله، اجر مراد فقط خدا باشد، نه اینکه من اثرش به من چی و سنین و سنان. اینا پایه اند، پایه دستور عمل هاست. تا بینش انسان باز نشه اینکه برای خدا بکنه اصلا هرگز باز نمیشه. اصلا میخوام بگم برای خدا، این شیطان فریب داده من رو. اصلا لازم فرمین که تصویه عرض میکنیم رابطه قواعد با همدیگر سه دور دقیقه، هر چون باز میشه اثرش در اینجا یراد و بهی الله رو داره باز میکنه، رمزش اینجاست. اگه این باز میشه و این قل ولو خیلی هم کوچولو باشه، چند باشه، بعد از این که نیتت صادق شد و این که ده تومن بیاندازم صندوق خودم سالم باشم، استخدام خداست با اون نفس حیوانیش دوست داره همه چیز استخدام خودش بکنه، اونو بشکند، در تصدق تصدق و نیته، نیت بایستی اون چه دلم میخواد اون رو بچنم به عشق او تا بشه صدقه، اون چه دوستش دارم دلم میخواد اون رو به عشق او بچنم، اون صدقه تقویدا کرد، عظیم و بسیار بزرگه. خیال نکن یه کار کوچولی انجام دادی. خب وقتی که تمام شد انشاءالله بقیه بحثها برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برای این ایام سالگرد مرحوم حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، چه خدا انصاف دهد دسته هایی که افکار التقاطی، اسلام های گوناگون، راه حقی رو که بزرگان ما متفقن در آن، البته به لحاظ اقتضاعات هر کدوم تفاوت های دارند، لحاظ مراتب تشریفیشون تفاوت‌هایی دارند، به لحاظ‌های مختلف شالان که جاش نیست اینجا بس بکنیم، بله تفاوت مراتب دارند، اما همه ما رو می‌خواهند به راه بودیت برسانند که اختلافاتی ایجاد می‌کنند تو منابع عظیم اسلامیمون که معارف، دائره المعارف دین ماست، نظام مقدس اسلامی ما که نظام دینی است مبانیش بر اون معارف قرار گرفته. حالا بگذاریم از این بحث ها که دیگه وقتش، این مرد بزرگ که تحولاتی رو در نگاه اندیشه ای در بدترین خفقان آوشم در روز دارد باز می شود، یکی از بزرگان متخصص الان حافظم رفت عرض بکنم که بنده علم باید یه سری پیشرفته هایی برسه که تازه المیزان رو بفهمه که اینجا چی نوشته شده، چه حقایق اینجا اومده. بندلان یادم رفت یک دفعه شد در المیزان یکی از آیات در تفسیرش مرد بزرگ اسمی از علمها یاد میبرد که خیلی فوق العاده است این اسم علمها، که حالا فرصتی شد یادم شد انشاءالله یه روز آدرس اون رو خداوند انشاءالله روح این مرد بزرگ را که شفاعت می کند، قدرت دارد در عالم باطن، عنایتی کند بر ما گناهکاران، شفاعت کند تا ما در همین عالم به مقام مخلصین برسیم، به مقام شهود برسیم، از این حرافی ها، از این علوم ذهنی نظری آزاد بشیم. انشاءالله تعالی از عنایت شفاعتون حضرت بهرمند کنه. شادی روح این مرد بزرگ، امام عزیز، شهدا، آیت الله سعادت پرور، از شاگردان بسیار شایسته اون مرد الهی، شهید بهشتی، شهدای بزرگوار که از شاگردان بزرگوار الان دیگه تونه و ذوی الحقوق، پدران، مادران، هر کس هر نوعی حقی در گردن ما، در هدایت ما دارد، قاریان قرآن، متاهان اهل بیت علیهم السلام، مؤذنین، برپا کنندگان مجالس مذهبی، اعتقادی، روزه، امام حسین علیه السلام، آبا و اجدادمون، هر چه از هر نوعی، اساتیدمون، همه و همه اموات خودتون، انشاءالله تعالی یاد کنیم. رحم الله من یقرأ الفاتح، اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ياك نعبد
جا. خیلی ممنونم، التماس دعا داریم از خدمتتون، خیلی وقتتون رو گرفتیم، خیلی متشکرم، انشاءالله شبتون بخیر باشه.
وحفه بکنی انشاءالله، التماس دعا سمیعن،
بزرگواریم، محتاج دعا، شبتون بخیر، با اجازتون.